شش بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. سفارتخانه های بریتانیا و ایران در تهران و لندن فعالیت خود را از سر گرفتند. حمله هوایی و زمینی ارتش سوریه به شهر دوما حداقل 34 کشته بر جای گذاشت. علی مطهری میگوید ورود سپاه پاسداران به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. سلام، عصر یک شنبه شما بخیر. بنیامین صدر هستم، همراه شما با خبرهای این ساعت. سفارتخانه های بریتانیا و ایران در تهران و لندن امروز یک شنبه فعالیت خود را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ایران در بریتانیا و آجای شارما کاردار بریتانیا در تهران سرپرستی این دو سفارت را بر عهده دارند. سفارت بریتانیا در تهران پس از حدود 4 سال با حضور فیلیپ هاموند وزیر خارجه این کشور و با نصب تابلوی سفارت بریتانیا بر دیوار بیرونی این سفارتخانه بازگشایی شد. به گزارش ایسنا در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا هیچ مسئول بلندپایه ایرانی حضور نداشت. بر اساس این گزارش سفارت ایران در لندن نیز با حضور مهدی دانشی ازدی معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه ایران بازگشایی شد. به گفته ای آقای محمد حسن حبیب الله زاده کاردار ایران در انگلیس، درباره ارتقای سطح روابط به سفیر هیچ توافقی تا کنون حاصل نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور با بمباران و گلوله باران شهر دوما حداقل 34 غیر نظامی را کشته که 12 تن از آنان کودک بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه به این شهر که در دست مخالفان بشار اسد است روز شنبه انجام شده است. در همین حال 11 تن در حمله راکتی به منطقه قوطای شرقی در حومه دمشق که در کنترل ارتش سوریه قرار دارد کشته شدند. جنگ در سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی شروع شد، حدود 240 هزار کشته بر جای گذاشته است. علی مطهری نماینده مجلس در تهران سخنان فرمانده سپاه پاسداران در اعتراض به سخنان حسن روحانی را قرار دادن شورای نگهبان در مقابل مردم دانست و گفت ورود این نهاد نظامی به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه گذشته با اعتراض تلویحی به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات این تذکر را داد که به گفته او شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است و نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. این سخنان اعتراض شماری از اصولگرایان تندرو را به دنبال داشت و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز در واکنشی تند رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. به گزارش سایت علی مطهری، این نماینده مجلس در نامه‌ای به فرمانده سپاه پاسداران نوشته که قطع نظر از درستی یا نادرستی انتقادش، ورود سپاه پاسداران به عالم سیاست و لوازم آن مانند انتخابات به صلاح ایران و نیروهای مسلح و انقلاب نیست، چون موجب اختلاف و دودستگی در سپاه پاسداران می شود. اما یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران نیز روز یکشنبه گفت که 9,600,000 تن در ایران بی سوادند. به گزارش خبرگزاری مهر، عطاالله سلطانی صبور با اشاره به این موضوع که با وجود اقدامهای صورت گرفته برای کاهش بی سوادی، آمار 9,600,000 بی سواد برای ایران فاجعه است، گفت دولت باید در زمینه کاهش بی سوادی اقدامهای جهادی انجام دهد. او گفت که بیشترین تعداد بی‌سوادان در رده سنی بالای 35 سال هستند. پیش از این علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی روز 5 مرداد ماه سال جاری به خبرگزاری تسنیم گفته بود که تعداد افراد بی‌سواد مطلق در ایران 9,456,000 تن است. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید عامل بیماری‌های تنفسی در جنوب ایران شناسایی شده است. به گفته او این عامل یک مجتمع نفتی بوده که قوانین زیست محیطی و سلامت و بهداشت را رعایت نمی‌کرده و هزاران خوزستانی را به بیمارستان‌ها کشانده است. اما این عامل خارج از مسئله ریزگردهاست که همچنان گریبان مردم جنوب، غرب و شرق ایران را گرفته است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
یک مجتمع نفتی در خوزستان تعطیل شد. مجتمعی که به گفته معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در چند سال گذشته عامل بروز بیماری‌های تنفسی در این استان بوده. مشکلات تنفسی و بیماری‌های قلبی و عروقی از مسائل معمول و مرسوم بسیاری از شهروندان خوزستانی است که سالهاست به مراکز فوریت‌های پزشکی و بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. حالا معصومه ابتکار میگوید یک واحد فراوری نفتی در این استان تعداد زیادی از مردم را راهی بیمارستان ها میکرده. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر گفته این مجتمع تولیدات سنگین و آلاینده های هیدروکربنی خطرناک تولید میکرده که به تنهایی عامل بیماری های تنفسی در منطقه بودند. اما چطور این آلاینده ها تا پیش از تعطیلی این مرکز تولید میشدند و این مجتمع نفتی در حال فعالیت بوده؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه لندن، از قوانینی میگوید که باید در کنار مسائل زیست محیطی برای فعالیت این کارخانه ها اعمال شود.
شواهدی که نشون میده و مطالبی که منتشر شده این بوده که شرکت‌های اجرا کننده و پیمانکاران نفتی حتی اگر مدیران و مسئولان نظر دیگری داشتن، پیمانکاران این نظرات رو اعمال نکردن. سوء مدیریت همواره مشکلی بوده که ما باهاش مواجه بودیم در جنبه‌های مختلف و بعضی وقتا سیاست‌های صحیح ابلاغ شده، هیچ کدوم از اونها اجرا نشده. اگر بحث کارخانه ها و یا شرکت های نفتی که در این آلودگی هوا موثرند، به عنوان مثال اهواز که الان طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی به عنوان آلوده ترین شهر جهان در اثر منابع غیر صنعتی شناخته میشه، اینی که مثلا کارخونه جا چون کارخونه پروژه های صنعتی، همه اینا به یک سری لایه های زیست محیطی یعنی تفسره های زیست محیطی دارن که اینا باید رعایت بشه. اینا ظاهرا رعایت نشده یا در طرح توجیهی بیان نشده. اون چیزی هم که ما میشنویم این هست که برنامه ریزی صورت گرفته برای جبران گذشته. حالا اینکه این برنامه ها چقدر با مرور زمان شکل واقعی به خودش میگیره واقعا ما نمیدونیم، فقط بعد منتظر زمان بود.
اما آلودگی هوا در اثر این آلاینده ها تنها مسئله زیست محیطی این منطقه نیست که سلامت مردم را به خطر انداخته است. گرد و غبار و ذرات آلاینده در هوای برخی از شهرهای استان خوزستان در طول ماه‌های گذشته بارها کیفیت هوا را به مرز اضطرار رسانده است، موضوعی که در گزارش‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی بارها به آن پرداخته شد و اهالی شهرهایی مثل اهواز در این هفته‌ها مدام نگرانی و حتی خشمشان را در مورد عملکرد دولت در این زمینه نشان دادند.
ما الان بر روی یکی از پل‌های شهر اهواز ایستادیم. این تصویری که ملاحظه می‌کنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمی‌رسه.
ریزگردها دو هفته پیش برای نخستین بار در یک برنامه طنز تلویزیونی پس از خبرهای تلخ مربوط به این موضوع به شکل دیگری مطرح شد.
تو هوا گرد و غبار یه متر جلوتر تو نمیتونی ببینی.
جناب خان شخصیت عروسکی طناز و محبوب برنامه پرطرفدار خندوانه که اهل جنوب است، ریزگردها را در یکی از این برنامه‌ها از زاویه‌ای مطرح کرد که کمی بعد در شبکه‌های اجتماعی بارها و بارها به اشتراک گذاشته شد.
بچه‌ها میان رو پشت بون گونی میگیرن جلو باد، گونی خاک جمع میکنیم باش ساختمون میسازیم. اکثرا خاک شش داریم اونجا.
قانون اصلی تولید ریزگردها در جنوب ایران به گفته برخی مسئولان داخل ایران است، اما ریزگردهایی که وارد خاک کشور میشوند شرایط را تشدید کردند. عراق از کشورهای همسایه ایران از جمله کانونهای تولید ریزگرد خارج از کشور است. حمید پوران متخصص در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده‌های خاک، مقیم لندن، از راه حل‌هایی می‌گوید که دولت و سازمان حفاظت محیط زیست مدام از آنها حرف می‌زنند اما کمتر عملی می‌شوند.
احیای تالاب‌ها، مبارزه با ریزگردها در منشأشون، احیای کمربند سبز، مالچ پاشی، به وجود آوردن پوشش گیاهی مناسب، همکاری با عراق و کشورهای منطقه، ایجاد ایستگاه‌های پایش مناسب، مدل سازی نقشه‌های ماهواره‌ای، اینا رو میشه به صورت تیتروار گفت، اما پروروندن و رسیدن به جزئیات اون ماه‌ها زمان می‌بره.
با اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید عامل بروز بیماری‌های تنفسی در خوزستان مجتمع نفتی بوده که با تعطیلی‌اش تولید هیدروکربن‌های آلاینده در این مجتمع کاملا متوقف می‌شود، اما ریزگردها همچنان مهمترین دلیل آلودگی هوا در منطقه شناخته می‌شوند، موضوعی که به گفته نماینده آبادان در مجلس باعث مهاجرت روزافزون مردم از منطقه شده است، موضوعی که دولت 6 ماه پیش برایش طرح و برنامه‌ای مشخص ارائه کرد، موضوعی که هنوز هر از چندی نفس را در سینه مردم جنوب و غرب کشور حبس می‌کند.
یادآور میشم که شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. در اینجا مثل همیشه نوبت به پیام و صدا و نظر شما مخاطبان رادیو فردا میرسه.
با سلام الان به عزیزان رادیو فردا به خدا من خسته شدم، صدامو پخش کنین، خواهش میکنم. این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه؟ آدم ها با آب آتیش میزنه، مردم خسته شدن، مردم دادشون به لبشون رسید. این چه زندگیه؟ آخوندهای بی‌معرفت هستن پشت صندلی های گرم میشینن، چاله بند خدا آب ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، یه حرفی بزنه آقا رو بندازی زندان، آقا اعدام. این کمونیسته، این ضد انقلابه. خدا نگهدار شما.
با عرض سلام به سران و مسئولان جمهوری اسلامی، هیچ توجهی به حقوق ورزشکاران نمی کنند. متاسفانه فقط به حفظ منافع خود می اندیشند. مثلا حالا اگر از من ورزشکار برجسته و قدرتمند در رشته دوچرخه سواری حرفه‌ای استقامت حمایت و پشتیبانی نکنند، از مسابقات محروم می شوم یا از رشته ورزشم عقب می مانم. خیر، به کشور عزیز فرانسه میروم و قهرمانی خودم را به رخ ایرانیان میکشم. با سپاس، سجاد ترکیه از ایران.
ما زمان شاه قدرت اول منطقه بودیم، حالا که یه مش خروج جنگی دست به ما اخوت میکنه شما دیگه نیستیم، الان بدتر هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو بهتر و بیشتر دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره دریافت پیام و نظر شما از طریق وایبر و واتساپ هم هست 20420725970330. در اینجا نوبت به برنامه هفتگی ملاقات میرسه، کاری از آرش حسن نیا که نگاهی داره به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در آذر ماه سال 89 در مراسم سالروز تولد امیر ارشد تاجمیر، از جان باختگان اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شرکت کرده بود که بازداشت شد. امیر ارشد تاجمیر جوان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود که در عاشورای آن سال بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اینترنتی منتشر شد در میدان ولیعصر تهران توسط خودروی نیروی انتظامی زیر گرفته شد و جان باخت. ندا مستقیمی پس از بازداشت در مراسم تولد آقای تاجمیر به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد، اما او توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان نهایی شدن حکم و اجرای آن موقتاً آزاد شود. ندا مستقیمی همچنین از اعضای گروهی تحت نام حامیان مادران پارک لاله یا مادران عزادار بود که با خانواده جانباختگان اعتراضات پس از آن انتخابات همدردی کرده و از آنها دلجویی می‌کردند. این مادران هر هفته با سرکردن روسری‌های سفید در پارک لاله گرد هم می‌آمدند و ضمن همدلی با یکدیگر و با خبر شدن از حال روز هم اعتراضی خاموش را رقم می‌زدند. خانم مستقیمی نیز گاهی با مادران عزادار پارک لاله و دور هم جمع شدن‌هایشان آنان را همراهی می‌کرد. اجرای حکم حبس این فعال مدنی تا سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه در میانه اردیبهشت ماه سال 1394 با حضور ماموران در محل کارش او بازداشت و برای اجرای حکم روانه زندان اوین شد. حتی خانواده ندا مستقیمی و از جمله دختر خردسالش که بازگشتن او به منزل پس از پایان ساعت کارش را انتظار می‌کشیدند، از اجرای ناگهانی حکم خانم مستقیمی بی اطلاع بودند. ندا مستقیمی دوره محکومیت خود را در بند زنان زندان اوین می گذراند.
در اینجا به پایان این بخش خبری می رسیم، ولی شما با رادیو فردا همچنان همراه باشید. بازخواهیم گشت.